الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره حرمت استقبال و استدبار در حال تخلی بحث می کردیم. در این رابطه گفتیم که امر و حکم مورد اجماع است، بلکه اصل مسئله مورد تسالم است و قولی گفته شده است به کراهت که تعرض آن از اهمیت خیلی بالایی برخوردار نباشد، ولی چون تعرض شده است ما هم باید تعرض بکنیم تا بعضی از عزیزان نفرمایند که ما مطلبی را جا گذاشته باشیم. سید عاملی در کتاب مدارک الاحکام جلد 1 صفحه 158 می فرماید که استقبال و استدبار در حال تخلی مکروه است. دلیلی که برای مدعای ایشان میتوان اقامه کرد عدم الدلیل و الدلیل علی مطلوب دو تا نکته است. نکته اولش این است که گفته می شود روایاتی که درباره حرمت استقبال و استدبار آمده است کلها بر اساس مسلک سیدان الاستاد ضعافون، از لحاظ سند ضعیف است. درست است از لحاظ سند به معنای خاص، یعنی توثیق روات ضعیف است، اما ما گفتیم که حقیقت این است، تحقیق این است که درباره اعتبار روایت بحث میکنیم نه در اعتبار راوی. محور اصلی بحث ما اثبات اعتبار روایت است. اعتبار راوی طریقی است، اگر نبود جایگزین دارد، اما اعتبار روایت موضوعیت دارد. و راه اصلی اعتبار روایت و راه مستقیمش هست اعتبار روات هست، اما اعتبار روات هست، اما چون اعتبار روات طریق هست، قاعده در طریق چیه؟ طریق همیشه قابل تبدیله و قابلیت جایگزینی دارد. آنچه که قابلیت جایگزینی ندارد چیزی است که موضوعیت داشته باشد. اعتبار روایت موضوعیت دارد که جایگزین ندارد. بنابراین ما گفتیم از طرق مختلف، ما سیاست بحثی ما چه بود؟ مجموع امتیازات که اشاره شد، از جمله امتیازات روایت اول نقل شیخ کلینی از علی بن ابراهیم قومی بود. این یه دانه امتیازه. چرا امتیازه؟ جوامع رو و معتبر روایی امتیاز هست، روایتی که در جوامع باشد امتیاز ابتدایی است، و روایتی که در کافی باشد امتیاز ابتدایی است، و بعد هم طریق اصلی، یکی از طرق اصلی شیخ کلینی که نقل میکند از علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم هم نقل خود علی ابن ابراهیم که از اجلا و اون جایگاه رفیع برخوردار هست یه امتیاز ابتدایی است، اینا مجموعاً. اما عزیز ما آقای میریان سوالی کردن، ما گاهی سوال برکاتی دارد، سوالی کردن که خب نخل علی ابن ابراهیم اطلاقاً یک امتیاز دارد یا نه؟ اون نخلی که در تفسیر آمده، جواب ایشان رو گفتم که نخل ایشان که در تفسیر آمده باشد، که خود ایشان در مقدمه تفسیر اینو اعلام میکنم، در بقیه موارد نقلش امتیاز ابتدایی هست ولی داله و توصیق نیست، اما اگر در سند تفسیر آمده باشد جزء توصیقات عام هست. من این روایت رو قبلا دیده بودم، دیوز به ایشان گفتم که این روایت رو شیخ علی ابن ابراهیم در تفسیرم آورده است، این قبلا دیده بودم و ذهنم خب درست است که گاهی اشتباه در تطبیق به این مسئله اصلاح بکنه که بین و بین الله گناهی نکرده باشم، با یک مراجعی که کردم این روایت رو در تفسیر نیافتم. شما الان بگید اجالتا این روایت در تفسیر نیامده، اما اعتبار یا یک امتیاز ابتدایی خود نقل علی ابن ابراهیم دارد، چون که همه مشایخ هر روایتی که نقل بکنند یک نوع امتیازی به حساب میاد، فرق دارد با یک راوی خیلی مجهول الحال یا ابتدایی که یک روایت نقل میکند با شیخ کلینی. شیخ کلینی یک روایتی که نقل میکند روش یک حسابی باز میشد. مجموع این امتیازاتی که جمع بکنید راه مز و عفاست. مجموع امتیازات در آخر سر به تعبیر شهید سر چه میشد؟ تراکم امتیازات. تراکم امتیازات در نهایت چه میکند؟ انسان ها میرساند به وسوخ به صدور، که موضوع حجیت خبر است. این تا شما پنجشنبه میامدید این وقتا توضیح میدادم، الان دغدغه خاطرم بود، اینم به خاطر گلوی شما شرح دادم که بینی و بین الله مشکلی پیش نیاد برام انشاءالله. اما
فضاهای شیخ طوسی و مفید اینا فهیل این موارد دخیل هست یا نیست؟
دیدو شما تشید داشتید رأی شیخ طوسی را گفتم که می فرماید مفروض یعنی واجب این است که استقبال و استدبار در کار نباشد در حال ده. بعدم در خلاف فرمودن که جلد یک صفحه 102 که حرمت استقبال و استدبار مورد اجماع است، اینا گفتم. اما شیخ مفید یه مطلبی درباره ابنیه و سحاری دارد که امروز صحبت میکنیم. درباره اصل مسئله شیخ مفید هم در مخرعه میفرماید که مخرعه صفحه 41 مخرعه یک جلده، اما شماره یک هم گاهی مینویسن خب اضافیه دیگه، مصنفات شیخ مفید مجلداتی شده است و مخرعه خودش یک جلده. کتاب مخنعه صفحه 41 می فرماید که استقبال و استدبار در حال تخلی باید متارکه شود، یعنی ترک استقبال و استدبار در حال تخلی. این مطلب مطابق با فتوای شیخ طوسی و شیخ مفید هم هست. اون تا یک تفسیری داد که امروز انشاءالله برسیم صحبت کنیم. اما کراهتی را که سید عامری فرمودن دلیلشان چه باشد خدا میداند. آنچرا که سیدان استاد به عنوان دلیل برای قول صاحب مدارک اعلام میفرمایند یا اشاره میکنند این استش که اولا روایات دال بر تحریم از لحاظ سند کامل نیست و ثانیا روایتی داریم که این روایت در همین بابی که دیروز گفتم برای شما باب دو از ابواب احکام خلوت حدیث شماره یک شماره هفت این حدیث شماره هفت که متاسفانه یا خوشبختانه سندش هم درست است فقیه همدانی این روایت رو صحیح تعبیر میکنند ما حداقل آنچه فهمیده این روایت سندش از اعتبار برخوردار هست حالا صحیح هم اگر اعلام نکنی معتبر هست محمد ابن اسماعیل که همون معروف و مشهور میدانید قال دخلت علی علی ابی الحسن الرضا علیه السلام و فی منزله کنیف مستقبل القبلة و سمعته یقول من بال حذاء القبلة ثم ذکر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم مقعده ذلك حتى يغفر له حديث که سندش معتبره اما مشکلی که دارد حالا به ترجمهش برسیم این است که از آقا امام رضا ابوالحسن ثانی نقل میکند که در منزل آقا کنیفی بود مستقبل و بعد از اون که کنیف مستقبل داشت در خانش میفرماید که آقا فرمودن من بال حزاء القبله کسی که روبروی قبله عمل تخلی انجام بدن ثم ذکرد در حین تخلی یادآور بشود و خودشو منحرف بکند جهت و تغییر بدد اجلالا للقبله و تعظیما لها به جهت اجلال و تعظیم از مکه از قبله اجر عظیمی یعنی از جاش بلند نشود مگر اینکه مورد غفران الهی قرار بگیرد اینجا می‌بینیم دو تا نکته در ابتدا نظر مورد بررسی باید قرار بگیرد نکته اول کنیف در بیت امام مستقبل بوده محققین از صاحب جواهر تا شیخ انصاری تا فقیه همدانی تا سیدان الاستاد و همه و شما بر این هستید که در بیت امام کنیف مستقبل ساخته شود به اجازه امام لا یجوز لا یمکن المساعدت علیه به وجه امکان نداره آنچه چیزی ممکن است اگر یادتون هست گفته بودین در اعتبار روایت که متن مضطرب مشکل نداشته باشه این متن مشکل دارد با این متن ما نمیتوانیم استناد کنیم چون اصلا به هیچ وجه قابل قبول نیست. باید توجیه کنیم، بگیم خانه کسی دیگری بوده است، یا توجیه صاحب جواهر که کنیف محل تقوت نیست، کل یک محل، یک اتاق بزرگ، یک محلیست برای تخلیه و جای خاصی که برای تقوت بنشینن اون حسابش جدا باشد. کنیف گویا یک اتاقی یا یک سازی برای تخلی، اینجوری معنا بشود. محل تقوت از کنیف جزئی تر باشد. صاحب جواهر اینجوری توجیه میکنه. اگر اینجوری باشه امکان اینو داریم که بگیم کنیف مستقبل ساخته شده. پس اولا این قسمت صدر روایت قابل تأمل است که با قطعیات تطبیق نمی کند. اما قاعده رو شما دارید که اگر یک روایت صدرش اشکال داشت و ذیلش اشکال نداشت، اشکال ذیل به صدر سرایت نمی کند، اشکال صدر به ذیل و ذیل به صدر سرایت نمی کند. ما هر جمله را از قبیل صدر و ذیل مستقل مورد استفاده قرار میدیم. اشکال همجواری اشکال نیست. بعد در ذیل آمده است من بال حدا القبل ثم من ذکرم تا آخر، فرمود که از جاش بلند نشود مگر اینکه گناهانش بخشیده شود. صاحب نظران می‌فرماید که این گونه متن ظهور در استحباب دارد، تصریح که نشده است که استحب، ظهور در استحباب دارد، پس ترکش می‌شود مکروه، به نفع سید عاملی در میان. اگر استحباب از کجا میفهمیم؟ میفرمایند که اگر یک حکمی را شرع در یک عملی را درباره انجامش ثواب و درباره ترکش عقاب ذکر بکند، این بیان بیانی است که اعلام می‌دارد که این عمل واجبه. اما اگر یک عملی را که فقط ثواب و ذکر بکند، فضیلت و ذکر بکند و از عقاب تعرضی به عمل نیاد، ظهور در استحباب دارد. از افعال ذالک اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید، گفته بودیم که در رجال که لحن روایات دال بر احکام ای ما شاء الله، بازم خراسان جنوبی ما شاء الله دقیق از حافظه استفاده میکنه. بله، کنایه از لحن مبالغه ایست، لحن مبالغه ایست، کنایه از فضیلت زیاد. واقعا که اینجوری نیست که کسی این همه گناه انجام بدهد ولی در وسط تخلی جهتشو عوض کند کل گناهان بخشیده بشود، سرقت و قتل و جرم و جنایت، که با مذاق شهر تطبیق نمی کند، با قطعیات شهر تطبیق نمی کند. و چه می شود؟ تعابیر مبالغه‌ای اخلاقی دلالت بر مدلول مطابقی ندارند. در روایات اخلاقی مدلول مطابقی مراد نیست، بلکه کنایه از فضیلت زیاد است. اینجا بله مطلب از همین قرار است، لحنم لحن اخلاقی است، مطلب کامل. دلالت این روایت بر این مسئله با این توجیه درست شدش. اما
آره دیگه بزنیم.
آره دیگه
خدا همین اشتباهی که اشتباه رو میبخشه، نه اینکه همه گناهانشون.
بله، لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفر له. این رو که شما میفرمایدم حرف خوبی است، ولی خلاف ظاهره، که ظاهر مغفرت اطلاق دارند، هر کجا مغفرت مطلق میاد معناش مطلق فراگیره. و بعدش هم اینجا قبلا هم گناه نیست، کسی که اشتباهاً رفته است استقبال کرده است در حال تخلی گناهی نیست تا مغفرت بشن، متوجه که بشود گناه، در حالی که توجه ندارد گناه نیست تا مغفرت صورت بگیر. مغفرت فرقی بر ذنب. بسیار خوب، این رو گفتی. بله، بسیار خوب. الان اجازه بدید فرمایش آقای ضیائی را هم بررسی میکنیم. آقای ضیائی میگه که صدر اگر مشکل داشت، زیل که آمده گفته است که مستحب، یعنی ظهور در استحباب دارد، این زیل با اون صدر در ارتباط قرار میگیرد، معناش این میشد که در صورتی که اصل تخلی مستقبلا مکروه بود، ساختن کنیف مستقبل هم یه امر مکروهه، پس منافی شؤونم نباید باشد. صد رو میاد تلطیف میکنه، اما ما گفتیم که تلطیف نمیشد. برای چه؟ برای که ارتکاز متشبهه، که شما الان یادم دادید که نکته بود که بگم ارتکاز متشبه و عمل امام و معرفت امام و امام شناسی و سیره امام تعبا ام ذالک کلهی به کل وضوحه، اصلا بر نمی تابد که امام که خودش در نصوص و در عملشان اینجوری بیان میکنن کنیف مستقبل درست کنن. تمام، این حرفو تا حالا گفتیم به نفع سید صاحب مدارک. اما تحقیق، تحقیق یعنی تحقیق هنوز نیست، نقد. اما نقد این مسئله سید، فرمایش شما را اجمالا فهمیدم، اگر چیز اضافی داشتید بفهم. آره، اون مثل که نظر نظر شما ظاهر شبیه نظر آقای ضیائی تلقی بشود به حضور شما. نمی بخشم، اجازه بدید که درس بدم. بخشش فعلا در کار نیست، وسط کار هست، اینجا منو معطل شو اخلاق بلدن سؤال از دود اخر میشه اینه میکنم. به حضور شما نقد، منظور از نقد این است که یک روایاتی که گفته می شود سندش درست نیست، در حد استفاضه بود. دو، سیره متشرعه، تسالم اصحاب و اعتبار کامل بود از اون جهت. اما این روایت، این روایت بلا اشکال از صدر که چیزی استفاده نمی شود، اما زیل صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد دو صفحه شماره 10، این نکته را، یعنی این زیل را یه معنایی میکند که با اضافات خیلی درست از کار در میاد. میفرماید که در این ذیل که خوب دقت کنیم این مطلب در میاد که استقبال عمدن درست نیست. اگر کسی جهلن و سهون استقبال داشته باشد و ثم ذکره، باید خودش رو تغییر جهت بدهد. پس این زل دلالت دارد که اصلا عمدن استقبال درست نیست. و بعد از آن هم می‌فرماید که گویا سؤال و جواب مقدر است. سؤال اینه که اگر کسی جهلن یا نسیانن تخلی داشته باشد مستقبلن، در وسط کار متوجه بشد، کار از کار گذشته دیگه، اون تا متوجه نبوده، اشکالی ندارد کاملش کنه. اینجا می‌فرماید که خب اگر کسی در وسط کار که یادآور بشود و متوجه بشود که مستقبل است و کار اشتباهی، در این وسط کار یک تلاش فوق العاده بکند، جهت و تغییر بدهد، اجلالا للقبل و تعظیما لها، این دیگه خیلی براش خوبه، این براش خوبه. یعنی مضافن بر اصل حکم که اینه، چون در وسط کار بوده و اجلال و تعظیم کعبه رو هم در نظر گرفته است، یه مزد اضافی هم دارد که براش یک مغفرت ذنوبی هم در نظر گرفته می شود. بنابراین از این ذیل هم چیزی به دست نمیاد. مطلب همان است که گفته شد که استقبال استدبار حرام و محرم است بالاجماع، بلکه بالتسالم بلا شبهت ولا اشکاله. اما ذکره دیگه، ذکره و عمد جور در نمیاد. آقای
عمدن گناه میکنه، بعد از این گناه دفعه به فکر ممتماع میسته،
همون اون تذکر به اقام اول نبوده، نه هم اون تذکر نسبت به تذکر عقابه، اینش اجتهاد آقای مجتهد زاده است. ولی ظاهر قضیه این است که در ابتدا عقاب مورد توجهش نبوده، مغفولان آن بوده، نسیان، غفلت و عدم توجه. ذکره از ذکر بعد غفله یا بعد نسیان، این طبیعی است. ذکره متنم نشان میدهد استقبال و ذکره، در این دیگه شبه نکن، عیب ندارد، شما فاضلید و ابن انجدنم فاضلید، الجواب قد یک بود، هیچ نگرانی نداشته باش. و نه در اون رابطه کنیف و ما توجیه کردیم، دو تا محمل درست کردیم. یه محملش این بود که گفتیم اون منزل خود امام نبوده، فی منزلهی، منزلهی لغوی، نه منزلهی اصطلاحی که بیتش باشه، منزلهی اونجا که نازل شده، اونجا که فرود آمده بوده، مال خانه مال کسی بود. این توجیه بود که گفتیم ظاهرن دیگه، درسته؟ توجیه دوستان این بود که صاحب جواهر فرمود کنیف یا محلی، یه تقریبا چه محلی برای مزبله است، یا محلی بزرگیه، اون قسمت تقوت خاص اون ممکنه مستقبل نبوده، اون محل مستقبل بوده. بله به حضور شما بله بله اشکالی هست در حد سوال، اشکال هم نیست در حد سوال. سوال اینه که ما تا الان اصل وجود استدبار و استقبال را به عنوان دو عمل محرم شرعی مورد تسالم اعلام کردیم، حرمتش رو. اما صاحب مدارک آمد گفتش که بر اساس گویا این روایت می شود مکروه اعلام بکنیم. اشکال آقای ترابی اینه که شما پس تسالمتون رو پس بگیرید، تسالم اگر باشه اجازه نمیدهد. یادتون نرد ما کلن محله و وادی اجماع شهرت تسالم به طور کل این اون مقطع زمانی قدماست، این یک نکته اصلی. لذا ما اگه شهرت متأخرین، اگه اجماع متأخرین اینا میگیم، یا مخالفت متأخرین اینا میگیم، اینا در اصل تسالم و اجماع و شهرت که تا زمان شیخ طوسی و تا متأخرینی که زمان علامه باشه، تا زمان علامه محقق که اصلا خبری نبوده، تسالم محققه. این من المتأخرین اونم یک فرد، اونم در حد یک استدلال، در حد فتوا هم اعلام نشده است، در حد یک استدلال که ممکن است از این روایت ما کراهت و استفاده کنیم. این صدمه به تسالم وارد نمی کنه. و اما سوال خیلی زیاد شد، اجازه بدید به اون جمله میرسم برای شما. اون درباره این نکته نیست، درباره ابنیه است، ابنیه و سحاری. اون غیر از اینه. در اصل استدبار و استقبال حرمتش فقط یک نفره که صاحب مداره. اون شرحی که شما میگین کتاب دیدید، اون مربوط میشد به تفصیلی بین ابنیه و سحاری. حالا اجازه بدید براتم بگم. و این لم نعم و این امال عورته الى نعم یحرم فی حال تخلی استقبال القبلت و استدبارها به مقادیم بدنه و این امال عورته الى غیرهما والاحوال ترک الاستقبال والاستدبار به عورته فقط و این لم یکن مقادیم و بدنهی الیهما ولا فرق فی الحرمت بین الابنیت و الصحاری. دوتا مطلب. مطلب اول این است که آیا استقبال استدبار واجب است به تمام مقادیم بدن و عورت، یعنی قبل و دوبار، و یا اینکه فقط مقادیم بدن و یا اینکه فقط عورت؟ در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه 333 تا صفحه 335 این مسئله رو شرح میداد. ما حسن خلاصه بیان ایشان با آسانسازی از این قرار است، فرماید که اگر مدرک حکم ما یعنی مدرک حرمت استقبال و استدبار نصوص باشد، نصوص می‌بینیم اطلاق دارد، در این نصوص آمده است که مخصوصا روایت شماره 5 همان باب 2 از ابواب احکام خلوت که نبوی هست می‌فرماید اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا او غربوا. اطلاق این روایت این مطلب و اقتضا می‌دارد که استقبال و استدبار اطلاقا حرام و محرم است، بالمقادیم باشد یا بالاوره مختزای اطلاق. و اما اگر دلیل ما تسالم بود یا اجماع فرق نمی کند، تسالم هم هرچند از لحاظ اعتبار بالا گرفته است و خطر مدرکی و غیر مدرکی را بر نمی تابد، با آن هم دلیل لبی است، باید به قدر متیقن اکتفا بشود. قدر متیقن از حرمت این است که مقادیم بدن همراه با عورت در حالت استقبال باشد، حرام و محرم است حین تخلی. اگر تفکیک شد شک در شمول اجماع میکنیم و شک در شمول دلیل لبی مساوی هست با عدم دلالت دلیل لبی. این مطلب ابهام آنچنانی ندارد، اما تحقیق این است که شبهه مفهومی است. معیار شبهه مفهومی چه بود؟ ای دست شما درد نکند، الخراسان الجنوبی. ملاک شبهه مفهومی شک در توسعه و تزییق معناست. اینجا میگیم استقبال فقط عورت است یا شامل هر دو جزء میشود، استقبال مقادیم بدن و استقبال خود عورت. شبهه که شبهه مفهومی شد یادتان هست دیگه، در شبهه مفهومی استصحاب که جاری جای استصحاب البته هست ولی جاری نمیشه. و چرا استصحاب موضوعی جاری نمیشه؟ و چون که احسن اتصال شک به یقین یا وحدت موضوع محرز نیست. استصحاب حکم جاری نمیشه چون شک در وقاع حکم نداری. بسیار خوب، در شبهه مفهومی اطلاقا استصحاب جاری نمیشد، نه حکمی نه موضوعی و جا برای براعت هم نیست. چرا؟ چون بحثا شک در تکلیف نیست، براعتا جاری نمیشه چون شک دیگه یاد گرفتیم و حفظیم الحمدلله. شبهه مفهومه که آمد یه دونه اصل بیشتر نداری، فقط اصالت احتیاط هست و قضیه هم حل. بنابراین فرع اول ما بدون اشکال هم جمعاً که به طور قطع استقبال و استدبار حرام و محرم است، انفرادن هم استقبال مقادیم و استقبال بالعورت هم حرام و محرم است بر اساس این اصلی که گفتی. منتها حرمتش و فتوا اعلام نمی کنیم. الاحوت الوجوبی الاجتناب انکان کل واحد منهما منفردا مقادیم یا اوره. اما فرق دوم چه بود؟ فرق دوم این است که لا فرق فی الحرمت بین الابنیت و الصحاری جلسه فردا چهارشنبه می شود شنبه این هفته، فقط پنجشنبه جلسه پاسخ به سوالات را داریم. امروز که سه‌شنبه هست جلسه پاسخ به سوالات را نداریم، پنجشنبه ان شاء الله تشریف بیارید. سلامتی آقا از آن سلامت خواهد.